اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه ما در جلسات گذشته چند مرحله در دوره بیان کردیم. گفتیم مرحله اول بحث بهبود شخصی است. نکاتی رو میگیم که شما خودتون رو بهبود بدید. اصلا اصل دوره این هست که شما خودتون رو بهبود بدید. به همسرتون کار نداشته باشید. ولی گفتیم در مرحله بعدی وارد بهبود همسر میشیم. این نکاتی رو در این بخش هم بیان میکنیم. و بحث آخر هم نکات حالا پایانی و این هم بخش بعدی. پس سه بخش داریم. گام اول نکات شخصی تموم شد. و گفتیم اکثر دوره هم بهبود شخصی است. نکات شخصی است که شما خودتون رو باید بهبود بدید. به همسرتون کاری نداشته باشید. ما ولی قبل از اینکه وارد بحث بهبود همسر بشیم نکنیم منابع بهبود شخصی رو ما گفتیم که چندین منبع گفتیم. مثلا گفتیم کتاب رو گفتیم، کلاس گفتیم برید سخنرانی گوش بدید، حالا جدول آینه برای مثال بود، بحث فرض کنید جلسه رشد بود و حالا مثلا تفکر اینا. اینا رو بحث کردیم. پس منابع بحث شد. ما الان باید وارد بحث بهبود شخصی بشیم. از اینجا تا چندین جلسه به صورت مفصل ما این بحث رو میخوایم بگیم که شما چی کار کنین که خودتون رو بهبود بدین. نکنین هدف اصلی این دوره نبوده که وارد این مباحث بشه، یعنی وارد چه که شما چگونه خودتون رو بهبود شخصی بدین. چرا؟ چون ما منابع معرفی کردیم. خودتون باید برین کتاب بخونین، کلاس برین، سخنرانی گوش بدید، از همسرتون درخواست کنین، خودتون عیبای خودتون رو ببینید، تفکر کنین. ما منابع گفتیم. ولی به خاطر اینکه کار شما آسان بشه ما بخش زیادی از عمده دوره رو به این بخش خواهیم پرداخت که شما چیکار کنین که بهبود شخصی داشته باشین در زندگی زناشوییتون. پس از الان تا بخش زیادی از دوره اینه. وقتی این تموم شد بعد میریم بهبود همسر و نکات پایانی. پس دقت داشته باشیم همه این مطالبی که میخواییم ما بگیم تو بخش بهبود شخصیه، یعنی کارهایی که شما باید انجام بدی که زندگیتون بهبود پیدا کنه. اینو دقت داشته باشید. پس ما تو این بخش هستیم. خب در گام اولی که ما باید برای بهبود شخصی داشته باشیم مثلا باید بریم وارد یکم زیربنایی تر شیم، ببینیم هدف ازدواج چیه، اصلا اسلام چرا ازدواج رو قرار داده. خداوند متعال در سوره مبارکه روم آیه 21 خداوند متعال میفرمایند و من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از نشانهای خدا اینه که همسرانی از جنس خودتون قرار داد که در کنارش آرامش پیدا کنید. یعنی ما با این لتس کنو الیها، یعنی این بخش ما کار داریم. علت چیه؟ آرامش پیدا کردن. و خداوند متعال در ادامه میفرمایند و جعل بینکم مودت و رحمت. خب که در میانتون مودت و رحمت خداوند متعال قرار داد. خب پس نکنین هدف ازدواج چیه؟ خدا از نشانه های خودش بیان میکنند که همسرانی از جنس خودمون خداوند آفرید که آرامش پیدا کنیم. هدف ازدواج آرامش هست. این رو دقت داشته باشیم. پس هدف ازدواج طبق همین آیه شریفه آرامش هست. و نکته ای که مهمه، خداوند متعال نفرمودند مثلا هدف ازدواج برای مسلمان آرامشه یا هدف ازدواج برای مؤمنین آرامشه. نه، انسان اینه که باید زن و شوهر به آرامش برسه، حالا بخواد کافر هم باشه. پس هدف کلی ازدواجه. اصلا من از همین جای نکته رو بیان کنم. ما خیلی واقعا حالا بعضی از افراد میام از ما مشورت میگیرن، مثلا میگن که مثلا مادری میخواد پسرش بره ازدواج کنه، پسر اصلا اصلا دین و ایمون نداره، بیدینه. این مادر به زور میخواد بره با یک دختر خیلی مؤمن برای این پسر بگیره. آیا شما فکر میکنید این زن و شوهر به آرامش میرسن؟ من همیشه به این مادرها توصیه میکنم شما قبل از این که پسرتون ازدواج کنه تغییر بدین در زندگیش، نه بعدش. این احتمالا این زندگی یا به طلاق میانجام، در بهترین حالت همش با هم دعوا داره. در بهترین حالت همون دختر رو شما اذیت میکنه، هم پسرتون اذیت میکنه. آرامش باید ایجاد شه، باید در هم کف هم باشه. پس ما هدف ازدواج رو فهمیدیم. مسلم غیر مسلمون هم همینه، کافر هم همینه. همه هدف ازدواج اینه که انسان ازدواج میکنه به آرامش برسه. خب برای اینکه به آرامش برسیم، ما الان نمیخوایم موارد برای کسایی که ازدواج نکردن بحثمون نیست. الان بحث ما اینه که کسایی که ازدواج کردن، قبل از ازدواج میگیم که آقا نشانه هایی که به آرامش برسیم چی و فلان و بیشتر باید بحث کنیم مفصل، خودمون یه دوره مفصله. حالا ما برای اینکه خدمت شما عرض کنم ببینیم که به چه آرامشی میرسیم، باید ببینیم که زن و مرد رو بهتر بشناسیم. شناخت زن و مرد، نگونید زن و مرد یک سری شباهت ها با هم دارن، یک سری تفاوت ها توی جاهای مشترک هم تساوی وجود داره، یه جاهای تفاوت وجود داره. تساوی کجا وجود داره که اسلام بهش قائل شده؟ تو مباحث معنوی، هم زن هم مرد میتونن به مقامات معنوی برسن. خیلی از زنا از شوهرشون بالاتر بودن، مثلا فرض کنید حضرت آسیه از همسرش بالاتر بود، فرض کنید حضرت زینب سلام الله علیها طبیعتا از همسرش بالاتر بود. در اسلام هیچ تفاوتی در رسیدن به مقامات معنوی بین زن و شوهر قائل نشده. صریح آیه است، سوره ممالکه نحل آیه 97، خداوند متعال میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، هر کس عمل صالحی انجام بده، حالا چه مرد باشه چه زن، ولی شرطش چیه؟ و هو مؤمن، باید مؤمن باشه. اگر اینجوری باشه چی میشه؟ فلنحیینه حیات طیبه، ما اون رو به یک زندگی پاکیزه زندگی میکنه. نکنین در سوره مبارکه نحل خداوند به صراحت میگن چه زن چه مرد، ملاک فقط چیه؟ مؤمن باشن. انا هر کسی بخواد مؤمن باشه. به سوره مبارکه نحل آیه 97 اینجا خداوند صریح میفرمان، یعنی اینجا زن و مرد مساوی هست، ملاک چیه؟ مؤمن بوده. اصلا جنسیت اینجا ملاک نیست. یا جای دیگه در سوره مبارکه نساء آیه 134 خداوند متعال میفرمایند که و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن، یعنی هر کسی که عمل صالحی انجام بده چه زن باشه چه مرد، نتیجه چی میشه؟ فاولای که یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، که چه زن چه مرد اگر اینجوری باشه اینا وارد بهش میشن. خب نگاه کنید اینجا اسلام بین زن و مرد تساوی گذاشته. ملاک ایمان، میخوای زن باش میخوای مرد باش، چه زنانی بهترین زنان بودن و چه مردانی بهترین مردان، یعنی هم تو زنها ما زن خیلی خوب داریم هم تو مردها. الان مثال زنی، الان مثالش حضرت آسیه، شوهرش بدترین مرد ولی زن این زن بهترین زن. از اون طرفش هم هست مردانی که بهترین مرد، زنانی که تو ائمه خودمون دیگه چقدر از همسران ائمه بودن که حالا ائمه رو به شهادت رسوندن، چه انسانهای پستی بودن و ائمه هم دیگه در اوج و نقطه قله معنویت. پس ملاک اینجا تساوی هست بین زن و مرد، ولی از اون طرف یه تفاوت‌هایی هم بین زن و مرد وجود داره که حالا این تفاوت‌ها برای مثال مثلا جسمی، شما تو جسمی شما می‌بینید که مرد جسمش خب قوی‌تر هست نسبت به عمده زن. حالا استثنا ممکنه وجود داشته باشه، یا متاسفانه الان در این ایام بعضی از زن‌ها میافتن دنبال کارهایی که اون جسم لطیف و ظریف خودشونو با این ورزش‌ها و داروهایی که میزنن و اینها تغییر میدن اون شرایط طبیعی رو. برای کسی غیر طبیعی ممکنه هزار تا کار بکنه، ولی اون سیستم طبیعی نیست که خداوند آفریده. پس مثلا یکی از تفاوت‌ها جسمه، مرد جسمش قوی‌تر زن لطیف‌تره. یکی دیگه روحه، زن خب روح لطیفی داره، زنها معمولا خیلی لطیفترن و از اون طرف مردها خیلی خشنترن. زنها از اون طرف مثلا فرض کنیم با محبتترن، محبت بیشتری دارن نسبت به مردها. اینا تفاوتهایی که وجود داره. این تفاوتها نتیجه چی میشه؟ حالا تفاوتها متعدده، من نمیخوام تفاوتها رو بیان کنم. این تفاوتها نتیجه چی میشه؟ تغییر و تفاوت‌هایی که وجود داره نتیجهش میشه تکالیف و وظایف هم متفاوت میشه، یعنی زن و مرد تکلیفاشون متفاوت میشه، حقوقشون هم متفاوت میشه و جایگاهشون هم توی زندگی زناشویی متفاوت میشه. نگاه کنید جایگاهشون در مقابل خدا یکسانه، گفتیم تساویه ایمان، ولی در دنیا به خاطر اینکه تفاوت‌هایی که وجود داره اینها تکالیف حقوق جایگاهشون هم متفاوت میشه، که حالا انشاءالله ما در ادامه وارد همین بحث میشیم که حالا زن و مرد چه حقوق و چه تکالیف و اینهایی خواهند داشت. فقط این رو دقت داشته باشین. یکی از علتهایی که ما گفتیم این آرامش ایجاد میشه در زندگی چی هست؟ ما کنیم مرد مثلا فرض کنیم از لحاظ روحی، خب مردها خشن‌ترن، عاطفه‌شون خب خیلی کمتره، زنها خب عاطفی‌ترن. انسان برای اینکه به آرامش برسه، نه اون خشونت خوبه، سختی، نه اون عاطفه بودن زیادی، هر دو تایش بده، افراط تفریطه، یکی از این ور یکی از اون. وقتی انسان ازدواج میکنه، مرد از اون خشونتش یکم میاد پایین‌تر، عاطفی‌تر میشه، زنم از اون اوج عاطفی یکم کمتر میشه و دو تایشون به یه تعادل میرسن. این تعادل باعث آرامش میشه. یعنی نکته مهمی که وجود داره این هست. تو جای جای زندگی این هست. یعنی این تفاوت‌هایی که بین زن و مرد وجود داره در زندگی به تعادل میرسه. مثلا فرض کنید عمده مردها آینده نگرن. خیلی از خانم‌ها آینده نگر نیستن، نزدیک نگرن. مثلا مرد همش دوست داره پولو ذخیره کنه برای آینده، اصلا فکر الانش نیست. خانم هم از اون طرف بیشتر دوست دارن که خرج کنن، یعنی به فکر الانشونن. نه این خوبه نه اون خوبه، دوتایش بده. هم انسان باید آینده نگری داشته باشه، هم باید حال نگری هم داشته باشه، بخاطر داری تو امروز هم زندگی میکنی. حتی که زن و شوهر با هم زندگی میکنن به یک تعادلی میرسن. نه آقا فقط فکر آینده است، برای الانش هم خرج میکنه، بخاطر امروز باید زندگی کنی. از اون طرف همه رو نباید خرج کنه، خانومم از این ور روحیش اینه که همه رو خرج میکنه، برای آینده هیچی نمیذاره. نه این خوبه نه اون خوبه، میذارن به یه تعادلی میرسن. تو همه جای زندگی همینه. علت این که انسان به آرامش میرسه اینه، این تعادله. افراط و تفریط وجود داره. یعنی یه مرد مجرد، یه پسر مجرد، یه زن مجرد، یه دختر خانم مجرد، این افراط تفریط داره. ولی اگر زن و شوهر واقعا به اهداف ازدواج دست پیدا کنن، به آرامش میرسن، شاید متعادل میشن. تو نکته مهمی هم که وجود داره، نتیجه این آرامش چی باید بشه؟ نتیجه این آرامش اگر در یک زندگی زن و شوهره که مؤمن هستن ایجاد شه، ارتقای معنویه، ارتقای معنوی، یعنی رشد میکنه و باعث رشد معنویش میشه. تعادل نتیجهش میشه رشد معنوی. این دست و پای انسانو خیلی از این موارد بسته. برای مثال از آقای امام صادق علیه السلام نقشو که روایت معروفه که دو رکعت نمازی که فرد متأهل میخونه از 70 رکعت نمازی که فرد حالا مجرد میخونه بالاتره. چرا؟ حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، یکیش همینه، یعنی اون فرد دیگه این دست و پاشو این مسائل، این افراط و تفریط ها نبسه. گاهی اوقات مردا افراط تو بعضی زمینه‌ها دارن، بعضی جاها خانم ها افراط دارن، بعضی موقع مردا از اون برن. در هر صورت زن و مرد به صورت مجرد افراد و تفرید دارن. این تعادل در ازدواج به دست میاد و آرامش ایجاد میشه و میشه آدم راحت اوج گرفت و این نکته مهمه. مگر دیگه شرایط خاص، حالا فرض کنید خانومی شرایط ازدواج براش مهیا نمیشه، دیگه اون وظیفه ازش ساقطه، ولی در حالت عادی خداوند به صورت طبیعی این رو قرار داده. پس ما جنبندی داشته باشیم که ما در این جلسه، از این جلسه تا جلسات آینده میخوایم درباره بحث این که چیکار کنیم که بهبود شخصی پیدا کنیم در زندگی زناشویی، وارد بحث عهد هدف ازدواج شدیم و این رو دیدیم که زن و مرد با هم متفاوت هستن. تفاوت در زن و مرد باعث تفاوت در تکلیف، حقوق، جایگاه میشه که انشالله در جلسات آینده وارد بحث جایگاه و حقوق و تکالیف خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.